ساعت 20 اینجا تهران، پخش شبکه رادیویی ورزش. شبانگاه خوبی رو براتون آرزومندم هموطنان گرامی. با شما هستیم با بخش دوم برنامه های FM 92 شبکه رادیویی ورزش. در بخش دوم ما رو همراهی بفرمایید با برنامه دیگر. عنوان این برنامه همگام با لیگ.
برای شروع مسابقه،
بررسی دیدارهای لیگ برتر فوتبال ایران،
شوت آغاز بازی رو به صدا در بیاره.
همگام هم با لیگ. با لیگ
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم رادیو ورزش سلام، شب شما بخیر. در آخرین روز هفته، امروز و امشب جمعه دهم بهمن ماه، با شما هستیم با برنامه دیگر از سری برنامه‌های همگام با لیگ که اختصاص داره به بررسی و تحلیل هفته 18 لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس. بازی هایی که تایی روز های سه شنبه، چهار شنبه و پنج شنبه، هفتم، هشتم و نهم بهمن ماه، یعنی سه روز گذشته، با برگزاری طبق روال 8 دیدار انجام شد و 13 گل از خط دروازه ها عبور کرد. البته بازم قصه پرتکرار کمبود گل در لیگ برتر فوتبال کشورمون، هفته قبل نسبتاً بد نبود، اما در این هفته، یعنی هفته 18، فقط 13 گل، یعنی میانگین دو گل هم از خط دروازه ها عبور نکرد. باز هم بازی بدون گل داشتیم، اما یه نکته جالب در این هفته از رقابت ها به چشم آمد و اون هم برگزاری بازی های جذاب و حساس در چند شهر بود که بازی ها به نوعی با توجه به اینکه تیم ها نزدیک به هم بودن یا رقابت های برگزار شد که صدر جدول دچار دگرگونی کرد، میتونه بازی های جذابی باشه که به نوعی در طول برنامه به اون خواهیم پرداخت. اما در ابتدا نگاهی خواهیم داشت به نتایج هفته 18 لیگ برتر فوتبال. آلومینی مراک 0، تراکتور 1، استقلال تهران 1، استقلال خوزستان 0، مثل رفسنجان 0، زباهن 0، پیکان 0، شمساتر قزوین 1، فجر شهید سپاسی 2، خیبر خرم آباد 1، فولاد خوزستان 3، پرسپولیس 1، سپاهان 1، گلوهر سیرجان 1 و ملوان مندرنزلی 1، چادر ملو اردکان 0. در پایان هفته 18 لیگ برتر، تراکتور جهش خوبی رو داشت، اومد به صدر جدول، 32 امتیازی شد، عجب صدر جدولی شد. الان سه تیم 32 امتیازی داریم، سپاهان، استقلال در رده دوم با بردی که در مقابل استقلال خوزستان به دست آورد، سپاهان 32 امتیازی شد با توجه به تساوی که در مقابل گلگهر سیرجان کسب کرد. البته بعد اینکه متوقف شد چون سپاهان صدر جدول رو میتونست به خودش اختصاص بده، پرسپولیس با شکست تقریبا سنگین و تلخ مقابل فولاد 31 امتیازی باقیمون در جایگاه چهارم، گلگهر 30 امتیازی پنجم جدول، چادر ملو باخت دیروز 26 امتیازی باقی مان و حالا یواش یواش اون تیم‌های بالانشین دارن اختلافشون رو با تیم‌های پایین‌تر از خودشون اضافه زیاد می‌کنن، فاصله اضافه می‌کنن. ملوان با برد خوبی که به دست آورد، البته خب چند امتیاز به خاطر اون بازیکن غیر مجازش که البته اون پرونده باز هست، 25 امتیازی هفتم جدول، فجر شهید سپاسی برد احیا شد 24 امتیازی هشتم، اما هشیم نیمتای دوم، خیبر خرم‌آباد 22 امتیازی نهم است، فولاد با پیروزی ارزشمند 21 امتیازی شد، حالا به رده دهم اومده و در آسانه تک رقمی شدن قرار دارن شاگردان حمید مطهری، 11 هم پیکان با 19 امتیاز. همچنین دو تیم 18 امتیازی داریم، از 18 بازی شمس‌آذر و استقلال خوزستان یعنی میانگین یک امتیاز برای هر بازی 12 هم و 13 هم هستن. زباهن و آلومینیوم عراق از 18 بازی 16 امتیاز دارن، 14 هم و 15 هم جدول و همچنان قرنشین لیگ برتر مثل رفسنجان 18 بازی و فقط 12 امتیاز. و البته نگاهی به جدول گلزنان لیگ برتر در پایان هفته 18 هم، برترین گلزن لیگ برتر فوتبال کشورمون امیرحسین حسین زاده از تراکتور 10 گل، همچنان این هفته گل رو به ثمر نرسون، یاسر رستانی استقلال 7 گله هست، 4 بازیکن 6 گله هم داریم، علی علیپور از پرسپولیس، احسان محروقی که به پرسپولیس گل زد 6 گله شد از فولاد، دماغای دراجه که تراکتور و البته رنی بابای چادرمالی که مدت هاست بابای 6 گله هست و گلی به ثمر نرسونه، 2 بازیکن 5 گله هم داریم، مهدی تیکتری از گلگهر سیرجان و کاپیتان شمس‌آذر که هومن ربیزاده، او هم مدت هاست 5 گله و در جدول گلزنان قرار داره. یکی از ضعف‌های لیگ برتر بدون شک بحث پاس گل هست. پاسورهای ما 18 هفته گذشته و فقط برترین پاسورهای ما 4 پاس گل دادن. علی علیپور از پرسپولیس، مهدی هاشمی نژاد تراکتور و امیر حسین و حسین زاده دیگر همتیمی هاشمی نژاد 4 پاس گل دادن و به طور اشتراکی فعلا در صدر جدول برترین پاسورهای لیگ برتر قرار دارن. اما در جدول برترین دروازه‌بانان به لحاظ بسته نگه داشتن دروازه، 4 دروازه‌بان رو داریم که 9 بار کلین شیت کردن یا اصطلاحاً دروازه خودشون رو بسته نگه داشتن، فرزین گروسیان گلگهر، پیام نیازمند پرسپولیس، فرزاد طیبی پور از ملوان و علیرضا جعفرپور از شمس‌آذر که 4 دروازه‌بان برتر به لحاظ آمار بسته نگه داشتن دروازه هستن و 2 دروازه‌بان دیگر ادسون ماردن چادرملو و علیرضا بیرامند تراکتور هم 8 بار این آمار رو به خودشون اختصاص دادن و حامد الک هم 7 بار دروازه خودش در مقابل مهاجمان بسته نگه داشته. اما در ابتدای برنامه عرض کردم که به نوعی در مورد بازی‌های جذاب فوتبال کشورمون صحبت می‌کنیم، یه مقدار بیشتر برای این خصوص برای شما حرف می‌زنیم، صحبت می‌کنیم به اتفاق کارشناسان برنامه که هفته 18 هم درست کم گل بود اما بازی‌های جذاب و حساسی هم برگزار شد که اتفاقا موضوع برنامه و سال رو هم به همین بخش اختصاص دادیم که قطعا از زمانی که پخش میشه تا پایان برنامه که حوالی ساعت 10 شب هست شما می‌تونید مشارکت داشته باشید، بشنوید، برمی‌گردیم در خدمتتون خواهیم بود.
جذاب‌ترین بازی هفته 18 لیگ برتر کدام دیدار است؟ 1. آلومینیوم عراق تراکتور، 2. استقلال تهران استقلال خوزستان، 3 فجر شهید سپاسی خیبر خرم‌آباد، 4 فولاد خوزستان پرسپولیس، 5 سپاهان گلگوهر سیرجان. لطفاً گزینه مورد نظر را به 30306 پیامک کنید.
در برنامه هنگام بالی ما فقط به فوتبال نمیپردازیم، فوتبال ساحلی، فوتسال، حتی بخش بانوان، بخش داوری و تمامی عناصری که به نوعی دخیل هست در اون ورزش توپی فوتبال، حالا چه به صورت ساحلی چه به صورت سالنی، شما در خدمت افتخار آفرینان و بزرگان این رشته ها خواهیم بود.
یک حمله برگزاری از موزیکران نساجی پشت محوطه جریمه ضربه به سمت دروازه و دروازه پرسپولیس رو باز میکنن. حالا اون رو فدو برای توب یک فرصت موقعیت داخل محبت جریمه و توی دروازه و توی دروازه.
جناب حسین سید صالحی
همونجوری که بازیش با تعصب فوتبال بازی کرد، یه تیم خوب منسجم سرعتی پرسای خوبی انجام میدن، تاکتیکی بازی میکنن،
کار رو به تساوی کشون در استقلال خوزستان مثال بلند اونجا جواد آقای پر و توی دروازه.
حالا تو فکر میکردی 4-1 ببری؟
نه اصلا فکر
نمی‌کردم. آقای عزیزی درود بر شما، خوش آمدید.
در کنار توسعه فوتبال وقتی انجام میشه، یکی از عوامل توسعه فوتبال توسعه داوری هستش. در توسعه داوری اساسی ترین بخش توسعه نوع چیدمانی که انجام میدن.
از سمت چپ یوسفی وارد محوطه جریمه میشه و توی دروازه.
آقای میرزا نکته کجا هست در مورد این بازی؟
خب بازیکنان تاثیرگذار و با کیفیت که مبالغ بالایی میگیرن، جناب آقازاده این روزا به نظر من به درد تیم میخورن که شرایط بازی رو تغییر میدن.
شما از همه کسانی که تلاش میکنن برای هر چه بیشتر دیده شدن بانوانی که در عرصه داوری شاید بیشتر از بقیه مظلوم واقع شدن تشکر ویژه میکنن. ان شاءالله که سلامت باید.
بله خیلی متشکرم. ساعت 20:12 است. اینجا تهران، رادیو ورزش همگام بالی تقدیم شما میشه که اختصاص داره به بررسی و تحلیل هفته جام لیگ برتر فوتبال. طبق روال برنامه‌های گذشته در خدمت دو کارشناس محترممون هستیم، جناب آقایان علیرضا یزدانی کارشناس محترم داوری و امیر میرزایان کارشناس محترم فنی، که افتخار دارم در خدمت این دو بزرگوار هستم. آقای یزدانی درود بر شما، خیلی خوش اومدید.
بنده هم سپاسگزارم، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت جناب والی، جناب میرزایانی گرامی، همچنین عوامل محترم برنامه و شنوندگان بسیار عزیز همگام والی.
متشکرم. داوری هفته اجام چطور بود؟
ببینید، هم قضاوت بسیار خوب شاید بودیم، هم اشتباهاتی داشتن، اما باز یک دو هفته از آرامش
نسبت به اون هفته 16 که فکر
کنم آرامتر و آرامش برنامه داشته روش بسابلی. من جناب دکتر یه خواهشی داشتم، اگه اجازه بفرمایید، به خاطر یکی از ناظرین بسیار ارزشمند فدراسیون فوتبال که در حین مأموریت بوده، دو تا مأموریتی که بهش داده بودن.
آقای افشار می‌خواد بگه؟ بله.
من می‌خواستم عرض کنم که ایشون شرایط خوبی رو در بیمارستان ندارن.
بگیم چی شده دیگه؟ سانحه تصادف
آتش‌سوزی شده، سوختگی شدید ایجاد شده براشون و الان آرزو می‌کنم
سلامتی. کجا هستن؟ کدوم شهر هستن ایشون؟
تهران، بیمارستان سوانه سوختگی هستن.
بله. امیدوارم فدراسیون فوتبال هم به نوعی ایشون در مأموریتونه،
نگران مأموریت بودن، از لحاظ قانونی باید مورد حمایت قرار بگیرن.
امیدوارم این اتفاق بیفته برای جناب آقای افشار، ناظر محترم داره. آقای میرزایان درود بر شما، خوش آمدید، بفرمایید.
به نام خدا. جناب فاضلی، منم سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما، جناب یزدانی، عوامل برنامه و مردم خوب.
بله.
در خدمتتون هستم.
متشکرم. آقای میرزایان هفته جام چطور بود؟
خب همونطوری که به نظر من تو سوال برنامه‌تون خیلی به موقع این سوالات طراحی میشه، من فکر می‌کنم هفته جذابی بود. یه موقعی ما از زوایای پنهان و زوایایی که قابل رؤیت نیست حداقل برای شاید مردم عام، ما باید توجه ویژه داشته باشیم که بازی‌های جذاب تاکتیکی و به نوعی به تغییر نگرش مربیان و استفاده از بازیکنان جوان به نظر من این هفته خیلی خوب بود.
چه معیارهایی میتونه یک بازی رو جذاب کنه؟
خب ببینید، ما از زوایای اگر مربی بخوایم نگاه بکنیم، زمانی که هستش که تاکتیک ها و تبدیل سیستم ها در طول بازی خیلی اثرگذار هستش. تو فوتبال ما شاید آنالیز قبل از بازی، آنالیز بعد از بازی داریم، ما آنالیز در حین بازی نداریم که تغییر سیستم، تغییر روش و اون نقاط ضعف و
تو ایران نداریم دیگه،
کاملا سریع متوجه بشن. یعنی حالا اصلا بحث مانیتورینگ نیستش، بحث دیده یک مربی هستش که به نظر من در این هفته ها شاید حداقل خوشایند بود برای ما که مربیانمون بتونن پلن‌های مختلف رو در حین بازی امتحان بکنن و آزمایش بکنن. این نشون میده که سوالی که در کردی تو اینا سوال به نظر من به موقع و به جایی بود که ما نمیتونیم هفته‌ای که لیگمون شاید گل خیلی زیادی رو نداره بگیم اون هفته هفته جالبی نیست. به نظرم از زوایای
جایگاه تیم در جدول میتونه تو این جذابیت تاثیر داشته باشه دیگه.
100% به نظر من هم جایگاهشون، هم تغییر جایگاهی که شما اشاره کردی که جدول با 3-4 تا 32 امتیازی هستش، به نظر من خیلی جدول بسیار نزدیک به هم هستش که جذابیت لیگو دوچندان کرده.
بسیار عالی. خیلی متشکرم. شما شنوندگان محترم میتونید نظر خودتون رو بیان کنید، چه به صورت تلفنی چه به صورت پیامکی. 3306 در اختیار شما است و البته شماره تلفن 220-213-88. یک بار دیگه از مسئولان محترم فدراسیون فوتبال میخوایم و امیدوارم که قطعی اتفاق بیفته. آقای یزدانی هم اشاره کردن به نوعی آقای افشار ناظر محترم داوری در حین انجام وظیفه بازگشت از ماموریت در حال عزیمت به ماموریت بودن.
این ماموریتی بودن در پایان اون ماموریت شروع ماموریت جدیدشون بودن.
اصلا داشتن
میرفتن فرودگاه، نه میرفتن فرودگاه تو جاده شهریار، خودروی کناری خودروشون که بوده
دوتارا تشتوزی میشه،
دوتارا ترکیدگی گاز و
کپسول گاز
میشه و آتش سوزی شدید
به خودرو این بند خدا سرایت میکنه و انشالله که پیگیری‌های لازم قطعا انجام بشه و خواهد شد انشالله هرچی سریعتر جناب افشار سلامتی خودشون رو به دست بیارن. اما بریم سراغ اولین بازی که در خدمت شما شنوندگان محترم بررسی خواهیم کرد، دیدار تیم‌های فوتبال آلومینیوم معرف و تراکتور. این نکته هم بگم راستی این گزینه‌ها که ما گذاشتیم یک تا مثلا 4-5 امشب ترتیبش به ترتیب انجام بازی ها هست، یعنی آلومینیوم تراکتور که گذاشتیم اول آلومینیوم تراکتور انجام شده، بعد استقلال سراخوزن همجور بازی اومده جلوتر، یعنی هیچ به نوعی معیار دیگه نبوده برای اینکه حالا یه تیم بالاتر یه تیم پایین‌تر الف بام نبوده، چون دو تا تیم هستن دیگه، یه تیم این طرف یه تیم اون طرف، بازی به ترتیب روزها و ساعتی که انجام شده. بریم خلاصه گزارش آلومینیوم تراکتور رو به اتفاق بشنویم.
تیم‌های فوتبال آلومینیوم و تراکتور در ورزشگاه امام خمینی رحمت الله شهر عراق و با قضاوت علی اسلام به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 1-0 به سود تراکتور خاتمه یافت. رجی لوشکیا زننده تنها گل این بازی بود. گزارش گل این دیدار رو با هم می‌شنویم.
حسین زاده کوتاه، این ضربه و گل توی دروازه، چه دقیقه‌ای! رجی لوشکیا با پای چپ توپ رو در دروازه قرار داد.
صحبت‌های سید مشتبه حسینی سرمربی آلومینیوم در نشست خبری.
بازی از نظر کیفی تیم بازی خوبی انجام دادن، خب متاسفانه نتیجه رو نتونستیم به دست بیاریم علیرغم همه تلاشی که بچه‌ها می‌کردن و کیفیت خوبی که امروز نشون دادن، خب مقابل تیم حرفه‌ای‌تر و اونو معروف با نفرات خوبی که داشت تراکتور تونست یه سوپر گل به ما بزنه، علیرغم اینکه من فکر می‌کنم تراکتور تا حالا این چند ساله نشده بود توی بازی اصلا موقعیتی بگیره.
بریم سراغ بازی آلومینیوم و تراکتور. یه نتیجه رقم خورد آقای میرزایان که منو مثلا یاد پارسال تراکتور مینداخت. فصل گذشتم تراکتور تو خیلی از بازی دقیقه آخر به گل میرسید، این ناامید نشدن تراکتوری ها تا لحظه آخر و شاید نمیدونم میشه گفت تو این بازی به نوعی آلومینیوم را که چوب کم تجربگی بازیکنانش رو خورد، یا اینکه نه این تراکتور بود که به نوعی تا آخرین لحظه دست از حمله برنشه، اینکه نه بالاخره حوادث فوتبالی شما چی میبینید این بازی؟
خب ببینید به نظر من یه پکیج هست برای موفقیت و عدم موفقیت تیم، یعنی تمام صحبتایی که شما کردید میشه دخیل باشه برای یک نتیجه. وقتی راجع به آلومینیوم صحبت میکنیم و خدای حسینی هم اشاره کرد، بازی قابل قبولی بود. شاید شروع بازی جرا آفازیری وقتی تیمای پرمهره مثل تراکتور بازیکنان با کیفیت دارن شروع بازی فشار زیادی رو دروازه میارن و در نهایت انتهای بازی این وسط شاید حالا 10-15 دقیقه اول 10-15 دقیقه آخر تیم مشتبه حسینی آلومینیوم عملکرد خوبی داشت و نشون داد که از اون بازیکنان سرعتی مثل کریزی و بازیکنانی که مثل خدایاری و حتی آقای پور که به این تیم اضافه شده عملکرد خوبی داشتن، ولی باید قبول کنیم مشتاق حسینی کاری کرده بود از شروع بازی سعی کرده بود هافک تیم تراکتور رو پرس بکنه، علارغم که میدونست بازسازی از عقب شروع میشه تو پای بازیکنان مرکز خط دفاعی نمیرفت، یعنی شجاع و سدلا رو آزاد میذاشت ولی هافکا رو اجازه میداد که اونا بلند بزنن گرفتن توپ سوم، یعنی هافکا
احساس کرد بازی مستقیم به نفعش
کاملا هافکای مرکزش بنده نمیذاشت، ارتباط رو قطع کرده بود و این مسئله به نظر من دقایقی هم خوب صورت گرفت، ولی وقتی شما بازیکنان با کیفیت دارید، خلاق دارید، این معادلات رو به هم میزنن تو یک شرایطی که تیم ها صاحب توپ هستن، سرعت بازی دارن و یا سرعت بازی ندارن. این نشون داد که تراکتور همونطوری که شما به خوبی اشاره کردید روی اصولش هست، استفاده از ترابی و هاشم نژاد شروع بازی و اشترکالی و لشکیا در ادامه بازی که اینا تعویض شدن، و وقتی که تیم پرمهره رو صحبت میکنیم، تغییر بازیکنان همراه با تغییر تاکتیک و اون عملکرد بازیکنان که نوسان پیدا نکنه، این تأثیراتی بود که در بازی تراکتور مقابل به نظر من آلومینیوم اتفاق افتاد و گل دقیقه پایانی گلی هستش که همونطوری که شما باز به خوبی اشاره کردید، این تیم دنبال اون فرامین تاکتیکی هستش که کاملا در اختیار بازیکنان هست، یعنی برنامه‌ای که اسکوچی طراحی کرده کاملا توسط بازیکنان اون طراحی اجرا میشه. این نشون میده که تو تمام طول مسابقه این بازیکنان با کیفیت میدونن چیکار میخوان بکنن، و از همه مهمتر بازیکنان خارجی که به نظر من خیلی تأثیر گذاشتن، که بازیکنان کنار دستیشون به طور مثال وقتی نگاه میکنیم بازیکنان خارجی داخل زمین هستن، اتومات بازیکنان ایرانی هم تو اون شرایط و اون برنامه های تاکتیکی خوبه،
یعنی سطح بازی هاشون،
یعنی نصف تقریبا این تیم خارجی هستش، اگه انتهای بازی رو نگاه بکنی بوده 4-5 بازیکن خارجی داره، بازیکنان خارجی داره، من همیشه اشاره کردم تراکتور رو بازیکنانی جذب کرده که در حال حاضر خوب هستن نه در گذشته، این خیلی مهم هستش، و این بازیکنان به نظر من کاملا تحت تفکرات تاکتیکی هستن که این بازی به نظر من با یک 3 امتیاز با ارزش برای تراکتور رقم خورد.
یه سوال کوتاه میپرسم، واقعا جواد آقای پور الان کجاست؟ چیکار میکنه؟ بازیکنی که فوق‌العاده تو استقلال خوزستان تو سپاهان هم با یه سری امید آرزوها جذب شد، یه رقم کلونی هم بابت رضایت‌نامه‌اش شدن، اومد تو سپاهانی که من فکر میکنم شاید آقای جوزه مورایس نتونست درست از زمان مورایس نبود اگه اشتباه نکنم، زمان مربی فرانسوی تیم کارتروم بود اگه اشتباه نکنم، شاید هم زمان مورایس بود، به هر حال زمان مربی خارجیشون بود، نوید کیام همینطور، یه فصلی تو تراکتور تو سپاهان بازی کرد، بازیکنی که در آستانه حضور از تیم ملی بود، میگفتن این بازیکن رشدی 24-5 ساله، بازیکن اهل گیلان است، میتونه آینده فوتبال ما باشه تو خط حمله، اما محو شد و الانم حالا اومده تو آلومینیوم، اصلا از اون چیزی که انتظار داشتیم به دوره.
فضلی خاصیت فوتبال این هستش که شما میدونید هر گیاهی تو هر آب و هوایی رشد نمیکنه، هر بازیکنی تو هر تیمی نمیتونه، بعضی از بازیکنها تک بودی هستن، اگر استقلال خوزستان ستاره بود در تیم سپاهان یک بازیکن معمولی هستش،
این که بهش بازی نرسید چی اونجا،
و این به نظر من برمیگرده به تفکرات تاکتیکی، یعنی وقتی که شما متاسفانه بازیکنان رو جذب میکنن، مربیان شاید نظر ندارن روی یک سری بازیکنان و اومدن داخل تیم جذب شدن بعد اون مربی ها میان، و این برمیگرده به اون تفکرات اون مدیر عامل و مدیریتی که ما میگیم همیشه راجبش فوتبالی هم باشه، یک مدیر ورزشی کنارشون باشن، این خیلی مهمه. اصلا مهمتر حالا جواد آیپور به نظر من اصلاح کرد، شاید اون اشکال و اشتباهش که به سپاهان اومده بود رفته تو تیمی که به نظر من یک مربی هستش که بازیکنان رو میتونه احیا بکنه، مثل شرمین بزرگ که اومد اینجا بعد رفت فجر سپاسی، از این دسته بازیکنان مثل حتی بازیکن مثل عارف آجیدی، اینا نشون میده که مربی که بهش اعتقاد و اعتماد داشته باشه به نظر من شاید آقای پور رو دوباره تو مسیر و مدار موفقیت قرار بده.
خیلی هم سن بالایی داره، 26 سالشه، یه بازی ملی هم زمانهای قرنیه انجام داد، امیدوارم که این بازیکنان جوونی که همینجوری سنشون نره بالاتر و نتونن پیشرفت داشته باشن،
مراقبت باید بکنن و مشاوره‌های خیلی خوبی باید بهشون بده.
آقای علی سام با کمک‌های آقایان امیر محمد داوودزاده و محسن سلطانی بازی رو قضاوت کردن، آقای فرهاد امینی داور چهارم بودن، ناظر داوری آقای سعادت باغبان، کمک داور ویدیوی موعود بنیادی فر به همراه سکه خانم ریحانه شیرازی.
بله آقای دکتر، این بازی یک مورد دقیقه 26 داره برای حساب عنوان،
بله،
ضربه آزاد مستقیم پشت محوطه جریمه تیم آلومینیوم برای تراکتور به خاطر خطایی که انجام داده بود بازیکن آلومینیوم انجام داد، ضربه آزاد که میزنن چون دیواره دفاعی در محوطه جریمه بود به توپ برخورد میکنه به بازیکن آلومینیوم، به نظر میومد که به دست خورده، مشکوک بود که به دست خورده، بعد از تصاویر مختلفی که دیده شد خیلی به حساب پنهان بود و به سر بازیکن برخورد کرده بود و کاملا تصمیم داور و کمک داور به ادامه بازی کاملا درست
درست شد. بسیار خوب. اما یکی از بازی‌های جذاب هفته هم در ورزشگاه شهید نصیری یزد برگزار شد، دیدار تیم‌های استقلال تهران و استقلال خوزستان که بازی جذابی بود انصافاً. استقلالی‌ها تو این بازی تونستن از ترکیب اولیه‌شون دو تا خارجی رو داشته باشن، هم رستم آشورماتوف که بازی هفته قبلشون نبود و منیر الحدادی که اضافه شده بود نسبت به هفته قبلش، و البته در ادامه کار یاسر راسانی هم به جمع شاگردان آقای ساپینتو اضافه شد. در مورد این بازی حالا صحبت می‌کنیم. استقلال در خانه، حالا در خانه گردان، در جایی که میزبان بود دیگه، در یزد موفق شد همنام خوزستانی خودش رو 1-0 شکست بده.
تیم‌های فوتبال استقلال و استقلال خوزستان در ورزشگاه شهید نصیری یزد و با قضاوت حسین زمانی به مسافه هم رفتن که این دیدار در پایان با نتیجه 1-0 به سود استقلال خاتمه یافت. سامان فلاح زننده تنگل این بازی بود. گزارش گل این دیدار رو با هم می‌شنویم.
کرنر از سمت راست کوشکی ارسال می‌کنه، یه ضربه سر گل به ثمر میرسه. گل برتری برای استقلال تهران توسط سامان فلاح.
صحبت ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال در نشست خبری.
Part of the game. We don't have the quality of the game that we want. With ball, our circulation, we were slow. Not too much mobility, and we lose a lot of balls. Something that is not normal in our team.
چیزی که نرمال نیست. صحبت‌های امیر خلیفه یزد سرمربی استقلال خوزستان در نشست خبری.
واقعا امروز استقلال تهران مقابل ما حرفی برای گفتن نداشت. بوده آنالیزمون تیم استقلال تهران رو که به هر حال بازیکن‌های بسیار بزرگی داشت خیلی خوب آنالیز کرده بود و ما تونستیم موقعیت‌های متعددی داشته باشیم و اگر یک مقدار خوش شانس بودیم، اگر یک مقدار بچه‌مون دقت می‌کرد، ما فکر می‌کنم می‌تونستیم استقلال تهران رو شکست بدیم.
استقلال در روزی که محمد رضا آزادی رو خط حمله در رأس خط حمله قرار داده و جایگزین سعید سرخیزان کرده بود، کاملا مشخص بود که این تیم، چون حالا خودم بازیرم گزارش کردم دیگه، حالا الان صحنه‌های بازی رو که یادم میاد مشخص بود، کاملا فقط تاکتیکش ارسال از جناحین بود، به خصوص تو مدافع سمت راست و چپش صالح هدانی و ابوالفتح جلالی که رونده بودن. ابوالفتح جلالی هم جایگزین گودرزی کرد آقای ساپینتو. ابوالفتح جلالی هنری که داره نسبت به گودرزی اینه که بازیکنی که تو هر موقعیتی قرار بگیره میتونه سانتر روی دروازه داشته باشه. صالح هدانی هم که میمد دو میزد، اما خیلی هم اصرار به این کار داشتن. آزادی هم گذاشتن که براشون ضربه سر بزنه، در واقع 77 دقیقه بازی کرد، نهایتاً از روی سانتر به گل رسید، اما روی ضربه ایستگاهی. استقلال خوزستان هم خیلی فرصت داشت بتونه گل بزنه. حبیب فرعباسی اگه نبود بازی قشنگ میتونست 1-1 مساوی بشه. آقای میرزن در مورد این بازی صحبت کنید. ضمن اینکه واقعا چرا اکثر گل‌های فوتبال ما روی ضربات ایستگاهی به ثمر میرسه؟ آیا این، حالا مثلا من میگن آقا آرسنال هم روی ایستگاهی و کرنر خوب گل میزنه، اما مشخص آرسنالیا کار کردن، یعنی اصلا تاکتیکشون اینه. شما استقرار بازیکن آرسنال رو ببینید موقعی که میخوان ضربه کرنر بزنن چجوری جمع میشن، چجوری باز میشن، جابجا میشن. اما تیم های ما شاید این اولین و مهمترین راه رسیدن به گلشون باشه دیگه، یعنی دو تا چپ و راست میذارن و یه سرزن جلو دیگه، خدا بده برکت.
خب جناب فضلی خیلی موضوع مهمی هستش. مطلبی که از این شاید مهمتر باشه این هستش که ارسال‌های درونگرد، شما وقتی که بیرونگرد بزنی حتما باید سرزن حرفه‌ای داشته باشی، وقتی درونگرد میزنی با حتی سرزنای حریف هم و اشتباهات مدافعین هم میتونی به گل برسی،
یعنی سرزن هم نباشن، یعنی سر بزنن کافیه
کاملا، یعنی مشارکت تو گل زدن هم حتی مدافعین میتونستن داشته باشن تو اشتباه، و حتی گل سامان فلاح هم اتفاق واسش افتاد. وقتی شما نگاه میکنید که کناره ها هستش و به نظر من جلالی رو استفاده ازش با آزادی، یعنی زوج دو نفری که ارسال و ضربه زننده باشن، این نشون میده که خب برنامه‌شون هم طوری که شما اشاره کردید این اتفاق افتاد که روی کناره ها، و واقعا کناره های استقلال کناره بسیار خوب و فعالی هستش. ولی وقتی نگاه میکنید کناره ها رو ما زیاد فعالیت دارن، عرض دفاع رو میخوان زیاد بکنن. تو این بازی شاید منیر حدادی چند فرصت خیلی مناسب رو به دست آورد و این دلیلش این بود که وینگرها و دفاع کنار خیلی سرخط بازی میکردن. و وقتی شما سر خط بازی بکنی، فشردگی از بین بره، بازیکنان پلی میکر مثل منیر عبدادی چقدر میتونن فضا پیدا کنن و اصلا مهمتر ایجاد موقعیت برای مهاجمان بکنن. خب در نهایت ما دیدیم مقابل استقلال خوزستانی بازی کرد، استقلال خوزستانی که علی رغم اینکه بازیکنان خوبی روش مثل حجت احمدی از دست داد، ولی اومد با همون بذائتش، با همون جوانهاش و همون بازیکنان شاید بیداش اون بازی قابل قبول رو با بذائتش انجام داد. ولی باید قبول بکنیم که خب تعویض‌های آقای ساپینتو به نظر خیلی مهم بود، اومدن آسانی، بازیکنانی که مثل سرخیزان